بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
انعطاف پذیری،
تهران، دانشگاه امیر کبیر، ایام فاطمیه، سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مقدار ایمان ما، مقدار وابستگی ما به هدف عالی زندگی و بندگی، یعنی تقرب الله، در عمل ما معلوم میشه. در شرایط مختلفی که قرار میگیریم و بناس اون تعلق بالای خودمون رو به هدف نشون بدیم. خب اعمال ما انواع و اقسامی دارن. یکی از رفتارها و اعمالی که ما باید انجام بدیم یا روحیاتی که باید پیدا بکنیم انعطاف پذیریه. بنده در این فرصت مختصر در این 3 جلسه سعی میکنم در این باره مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم. انعطاف پذیری مفهوم خیلی روشنیه و زیاد نیاز به توضیح نداره. مختصر توضیح بدم بعد بپردازم به اهمیت این موضوع، اصلا چرا این موضوع باید مورد توجه خاص ما قرار بگیره. ما وقت ویژه خودمون رو در ایام فاطمیه باید اختصاص بدیم به گفتگو در این باره. آیا یک ویژگی اخلاقی خیلی ساده است مثل بقیه فضائل اخلاقی که آدم باید داشته باشه، یا برجستگی خاصی داره اساساً و در این موقعیت هم اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده؟ اولا انعطاف پذیری یعنی این که آدم یه مسیری رو برای خودش تعیین کرده یا یک هدفی رو برای خودش تعیین کرده، بعد متوجه بشه به دلایلی هدفی که انتخاب کرده یا مسیری که انتخاب کرده اشتباه بوده، باید تغییر بده. هدفی که انتخاب کرده اساسا غلط بوده، اونو تغییر بده. یا مسیری که انتخاب کرده برای رسیدن به اون هدف اشتباه بوده، باید اونو تغییر بده. حالا کلمه مسیر رو که بنده استفاده میکنم، جاش کلمات دیگه هم شما میتونید بگذارید. روش رسیدن به اون هدف رو یا رفتاری که انجام میداده تا اون هدف محقق بشه، این رفتار رو باید تغییر بده. یا رویه رفتاری خودش رو، منشش رو، یعنی یا روحیه خودش رو باید تغییر بده. بالاخره تغییری باید ایجاد کنه در حرکت خودش برای رسیدن به اون هدف. ایجاد این تغییر در موقع لازم یعنی انعطاف پذیری. گاهی از اوقات انعطاف پذیری در مقابل اشخاصی است که در اطراف آدم قرار میگیرن، گاهی از اوقات انعطاف پذیری در مقابل اوامر پروردگار عالمه، خدا امرش رو تغییر میده. گاهی از اوقات انعطاف پذیری در مقابل شرایطی است که انسان در مقابلش قرار میگیره. البته اینها بی ربط با هم دیگه هم نیستن. وقتی شما شرایطتون تغییر کنه، امر الهی هم طبیعتاً برای شما ممکنه تغییر بکنه، یا اشخاص در اطراف شما ممکنه همون شرایط باشن، چه فرقی میکنه؟ بالاخره شرایط شما تغییر پیدا کرده. اینا با هم یکی هستن، زیاد تفاوت ندارن، ولی برای جلب توجه بیشتر به جزئیات عرض کردم. انعطاف پذیری یعنی تغییر دادن هدف یا تغییر دادن مسیر و روش رسیدن به هدف وقتی که افراد، شرایط و یا عوامل الهی برای ما تغییر پیدا بکنه. این یک صفت بسیار برجسته است که عموم مؤمنین به این سادگی ها بهش دسترسی پیدا نمی کنن. چیزی نیستش که طبیعی باشه همه اونو به دست بیارن. خب یک کمی در مورد اهمیتش صحبت بکنیم که حالا این چه موضوع پر اهمیتیه. اهمیت این موضوع رو از این جهت باید مورد بررسی بهش توجه پیدا کنیم که ما دستوراتی هم تو دین داریم برعکس انعطاف پذیری. اصلا به ما توصیه شده محکم باش، مستقیم باش، راه تو ادامه بده، به این سادگی روش خودتو تغییر نده، تحت تأثیر این و اون قرار نگیر. اینجاست که دفعه آدم گیج میشه. موضوع انعطاف پذیری یه موضوعی میشه که اساساً درک مصداقش کار دشواری میشه. مثل حسادت که نیست، کلن حسود نباش، تموم شد رفت. یه بدیه که هر جا باشه بده. این انعطاف پذیری یک فضیلتیه که بسیاری از جاها اصلا بده این انعطاف پذیری رو داشته باشی. یکی از وجوه اهمیت موضوع انعطاف پذیری اینه که دستور برعکسش هم به ما داده شده. هر چه کار میکردن امیرالمومنین علی علیه السلام، مگه انعطاف پذیری از خودش نشون میداد؟ اصلا و ابدا. المؤمن کالجبل الراسخ. حالا بیا درستش کن. به یک کسی که گفتی آقا جون تو نباید انعطاف پذیر باشی، یه دفعه بهش بگو باید انعطاف پذیر باشی، به هم میریزه اصلا. معلوم میشه انعطاف پذیری با اینکه مفهومش زیاد سخت نیست، درکش یعنی زیاد سخت نیست، ولی با توجه به دستور مقابلی که متضاد انعطاف پذیریه به ما داده شده، یک کمی موضوع پیچیده میشه و از حساسیت خاصی برخوردار میشه. اگر به ما فقط گفته بودن انعطاف پذیر باش، دستور به انعطاف پذیری دستور ساده و سهل الوصولی میشد و چون پیچیدگی نداشت لابد ارزشش هم کم میشد، چون وقتی راحت شد انجامش دیگه ارزشش هم زیاد بالا نخواهد بود. ولی این شرایط ایجاب میکنه که ما یه دفعه با یه موضوع غامض برخورد داشته باشیم. وجه دیگر اهمیت انعطاف پذیری این استش که در آغاز خلقت انسان در مقابل موجود شریفی به نام آدم یه قربانی به زمین زده شد که مایه عبرت او تا روز قیامت باشه. و اون قربانی که تعبیر بنده در مورد او قربانیه، کسی جز ابلیس نبود. ابلیس گیرش این بود که نتونست انعطاف پذیری از خودش نشون بده. دستور خدا یه تغییری کرد، او تغییر نکرد. جاده پیچید، او نپیچید، افتاد تو دره. حالا تکبر بهانه انعطاف ناپذیری او بود یا حسادت، بالاخره انعطاف نشون نداد. خداوند متعال هم او رو از خانه خودش بیرون کرد، از قرب خودش خارج کرد، به وضع بدی هم او رو بیرون کرد با اون همه سابقه خوب. همینجا میخوام خدمت شما عرض بکنم انگار بیماری انعطاف پذیر نبودن زیادم مال آدمای بد نیست. در اولین تجربه حیات بشر در کنار او این بیماری در وجود یک آدم بسیار خوب تجلی کرد. البته او آدم نبود، در وجود یک موجود بسیار خوب که 6000 سال سابقه عبادت داشت. معلوم میشه این بیماری در خوبا لااقل خیلی مهلکه و اهمیتش اینجا خیلی بالاست. من نمیگم که بعدها این بیماری رو ندارن، بعدها ازشون انتظار نداریم این بیماری رو نداشته باشن، ولی این بیماری تو خوبها هم هست هم بدجوری اثر میگذاره، تمام گذشته رو از بین میبره. و نقشه خداوند متعال هم اینه که آدمها رو همیشه یه جوری امتحان بکنه که میزان انعطاف پذیری اونا به دست بیاد. به همین دلیل شما اصلا خیالتون راحت نباشه نسبت به خوبی هایی که دارید، کنار هر خوبی حالا انعطاف پذیری تو امتحان میکنه. شما آدم صادقی هستی، کار کردی، دیگه دروغ و طوری هم حتی تو زندگیت نیست، الحمدلله خیلی منافع خودتو زیر پا گذاشتی به خاطر این که دیگه رویه تو شده صداقت، خب الحمدلله الحمدلله. نه اصلا کار نکردی، مامان و بابایی همه صادق بودن، فرهنگ تو اینها کمک کرده، کلن الان راحتی و صداقت داری بدون کسب و اکتساب، خب بازم الحمدلله اینم خوبه، بد نیست، اون قبلی بهتر بود ولی اینم خوبه. شما حالا باید منتظر باشید خدا امتحانت بکنه یه جایی باید دروغ بگی، راست نگی، اونجا ببینمت، بعدش حال شما رو میپرسم. بالاخره چون راست گفتن همیشه که واجب نیست، گاهی از اوقات حرام هم میشه دیگه. شما با راست گفتن میخوای یه آتیشی بپا کنی بین دوتا مؤمن، اینجا اصلا حرامه، نباید راستشو بگی. آتیش به پا میکنی بین دوتا مؤمن؟ راستی من اینجا یه حاشیه‌ای برم، یعنی دارم فکر میکنم، منتها با صدای بلند فکر کنم شما هم بشنوید. بین دوتا مؤمن یکی از جایی که باید دروغ گفت، نباید راستشو گفت، اینه که بین دوتا مؤمن دعوا بیفته. حالا اگر یه جایی آدم یه حرفی بزنه که توی یه جامعه دعوا بیفته چیزه، یعنی مسئلهش مهمتره نیست، دارم فکر میکنم حالا بعدا فکر میکنم در مورد شما هم روش فکر کنیم. برگردیم به بحث خودمون دیگه. شما چه خوبی هایی داری؟ شازده، چه پسر خوبی هستی تو، نماز اول وقت، به 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 به، خیلی عالی. این کاره نبودی یا نه دیگه، از بس اومدیم دانشگاه دیگه مسجد و اینا دیگه بچه خوبی شدیم. بای کلا واقعا تلاش کردی؟ نه آقا واقعا 3-4 سال طول کشیده، اصلا کشتیم، الان دیگه خیلی راحتیم، بلکه علاقه هم داریم. اخ اخ، علاقه هم پیدا کردی، نه تنها راحت سر اول وقت میری نماز میخونی، علاقه هم پیدا کردی. کار خطرناک شد، کاش همون زیاد جلو نرفته بودی. چرا؟ مگه بعد آدم علاقه داشته باشه اول وقت نماز بخونه؟ عزیز من بیچاره ای وقتی خدا بخواد یه بار امتحانت بکنه که این دفعه نماز اول وقت نخون، برو اون کار مهمتر انجام بده، بخواد حالتو بگیره، اون موقع میبینمت خیلی اوضاعت خرابه چون خیلی خوب شدی. زیادی کی گفت اینقدر خوب بشی؟ حضرت آیت الله العظما بروجردی داشتن حکم یه کسی رو می نوشتن برای نمایندگی خودشون برای یه جایی، گفتن ایشون عالم خیلی خوبیه و اینا، دیگه از بس تعریفشو کردن آدم های مورد اطمینان، فرمود خب شما میگید دیگه، حالا قبول دیگه. ما ببینه آقایشون به اون تو اون منطقه همین که داشتن می نوشتن یه دفعی همینجور که اینا داشتن خوبیاشو می گفتن، آنها گفتن چند تا هم اضافه کنیم، گفتن ایشون 30 ساله در اون مسجد یه شب نماز جماعتش ترک نشده، اینقدر آدم مقیدیه. ایشون یه دفعه وسط کاغذ دیگه حکم ننوشت، گذاشت کنار، خب حالا تا بگردیم یک کس دیگر رو پیدا کنیم. آقا چی شد مگه؟ فرمود آخه 30 سال آدم کار واجب تر از نماز اول وقت پیدا نمی کنه؟ وای میشه گیر دادی ها. سنت خدا که خراب نمیشه که، خدا میخواد حال بگیره دیگه، خدا میخواد این انعطاف پذیری رو مورد بررسی قرار بده، فقط خوب بودن رو نمیخواد مورد بررسی قرار بده. به ابلیس فرمود انی احب ان اطاع حیث ارید، من دوست دارم اطاعت بشم اونجوری که میخوام، گاهی اوامرم رو تغییر میدم، گاهی شرایط تو رو تغییر میدم، گاهی افرادی در کنار تو میگذارم که باید انعطاف پذیری بکنیم. دوستان من همه خوبیاشون رو بگذارن تو کوزه تا تکلیف انعطاف پذیری رو روشن کنیم. اول کمد، حالا الان کمد میگذارن، شما انعطاف پذیری رو چیکار میکنید؟ انعطاف پذیری در شرایطی که آدم خوبی هستی، انعطاف پذیری در شرایطی که آدم خوبی هم نیستی فرقی نمیکنه. عادت کردی به این نحوه زندگی، خب حالا ولش کن. نه دیگه، ما عادت کردیم، خب بی خود عادت کردی، مگه بده؟ نه بد نیست، ولی خب ما میخوایم شما رو امتحان کنیم در انعطاف پذیری. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید کسی که به عادات خودش غلبه نکنه به هیچ وجه نمیتونه به عالی ترین درجات برسه، اصلا عادت شکن امتحانات الهی. خواهش میکنم به چیزی عادت نکنید، و هر چیزی هم عادت کردید آمادگی خودتون رو حفظ کنید، برای اینکه ضد حال خدا زد انعطاف پذیری داشته باشید. امیرالمومنین در یکی از کلمات شریفشون میفرماد به غلبت العادات الوصول الی اشرف المقامات، به غلبه کردن بر عادات است که وصول به بالاترین مقامات حاصل میشه، نه به کنار گذاشتن بدی ها، اون یه مرحله از کاره، نه به به دست آوردن خوبی ها، اون یه مرحله از کاره. مرحله دوم اینه، شما حالا یا به خوبی ها انس گرفتی یا به وضع معمولی، به بدی ها هم انس گرفته باشی، اون که دیگه معلومه باید تغییرش بدی، ما دیگه ازش بحث نمی کنیم. غلبه باید پیدا بکنی بر عادت، چیزی که بهش اونس پیدا کردی، چیزی که برات راحت شده، این یعنی انعطاف پذیری. به غلبه بر عادتها انسان به اشرف مقامات معنوی میرسه، به اشرف درجات میرسه. حالا ما اون همه اشرف درجات رو نمیخوایم، اشکالی نداره، ولی مواظب باش وقتی خدا امتحان گرفت دیگه به اسفل سافلین مراجعه نکنی. ابلیس همینجور شد، اینجور نشد که مقامش بالاتر نره، رفت بیرون. بستگی به امتحان الهی داره، بعضی وقتا خدا امتحان ازت میگیره، انعطاف پذیری از خودت نشون نمیدی، در همون حد متوقف میمونی. بعضی وقتا امتحان میگیره، خدا از شما انعطاف پذیری نشون نمیدی، تا ته جهنم میری. به من گفته باشم، مبالغه هم نکردیم دیگه، هر دو صورتش هست، همیشه هم سخت نیست، نه گاهی از اوقات نه، تا همین حد که شما چون انعطاف پذیری از خودت نشون ندادی میگن خب بس باشه، همینقدر دیگه بیشتر از این لیاقت نداری. ولی بعضی وقتا از خودت انعطاف پذیری نشون نمیدی، رفتی تا آخر. انعطاف پذیری برای چی؟ برای اینکه من آماده باشم بدیامو بگذارم کنار. کاش اینجوری بود، اینکه راحت میکرد کارو. کلن که ما تکلیف داشتیم بدیامونو بذاریم کنار، حالا بدیهایی که بهش عادت کردیم باید بذاریم کنار، خب چشم میذاریم کنار، هر موقع زورمون رسید میذاریم کنار. نه، انعطاف پذیری در مقابل خوبیایی که باید بذاری کنار، یا عاداتی که نه خوبن نه بدن، همون رویه‌های عادی زندگی، آمادگی برای انعطاف پذیری. شما اجازه میدید من برگردم به قسمت اول بحث از اهمیت انعطاف پذیری، یه توضیحی بدم. حالا بعد از یه مقدار توضیحی که دادم بهتر میتونم این نکته رو توضیح بدم. دوستان میدونن که بحث انعطاف پذیری آسون نیست، درسته؟ من عرض کردم خدمت شما بحث انعطاف پذیری آسون نیست، نقطه مقابلش هم وجود داره. گاهی از اوقات به ما گفتن به این سادگی انعطاف پذیری نداشته باشه، یه نفر مسخرت کرد زود مسیرتو تغییر نده، یه مانعی سر راه ایجاد شد زود راهتو کج نکن، استقامت داشته باش تا به نتیجه برسی. خب عبدو انفسکم بالخیرات، خودتو عادت بده به کارهای خوب، درسته؟ عرض کردم دیگه، آقا جلو چشم شما گفتم، درسته گفتم یا نگفتم؟ حالا بدترش رو بگم. یه گروهی که خیلی انعطاف پذیرن منافقین محترم هستن، خیلی اینها انعطاف پذیرن، به هر سازی بگی میرقصن، به کل مسئلت جواب حاضر، برای هر مسئله یه جوابی دارن. تو بگو چی میخوام، من همونجوری باشم. بفرما آج آقا، شما که خراب میگنی، یعنی دیگه داره بحث انعطاف پذیری میگنی، انعطاف پذیری بگو برو جلو دیگه. نه، منافقین اتفاقا تو این زمینه خیلی موفق تر از مؤمنین هم. جالبه. پس ما بالاخره انعطاف پذیر باشیم یا نباشیم؟ خب معلومه که باید باشیم. خب بعد مثل منافقین میشیم که فرقشو تشخیص بده، مثل منافق انعطاف پذیر نباش، مثل مؤمن انعطاف پذیر باش. کار سخته، آسون نیست. وجوه اهمیت این انعطاف پذیری خیلی متنوع و از جهات مختلف شما به این موضوع که نگاه بکنی ببینی نه، مثل این که نقطه حساسیه در حیات بشر. بسیاری از ناراحتی‌های خانوادگی مال انعطاف ناپذیریه، بسیاری از ناراحتی‌های روحی آدم‌ها مال انعطاف ناپذیریه، بسیاری از بیدینی‌ها مال انعطاف ناپذیریه، بسیاری از ریزش‌ها برای مؤمنین و آدم‌های خوب مال انعطاف ناپذیریه. یه گروه انقلابی بودن ایام دولت دوم خرداد، اینا اصلا گروهشون هم فعالیتشون هم همونجا شکل گرفته بود، برای مقابله با هر نوع لائیسیته، هر نوع تفکر غیر ولایی، بالاخره فعالیتشون این بود. تو فعالیتشون موفق بودن. خب من گاهی میرفتم براشون گپ و گفتی داشتم، بعدن شنیدم که خیلی چیز شدن، خیلی پایگاهشون تو مردم ضعیف شده، خودشون هم با خودشون خیلی مشکل پیدا کردن. گفتم چرا؟ اینا که نیروهای ولایی بودن که. یه بار رفتم بینشون کمی استشمام کردم، دیدم که اینا دیگه عادت کردن با همه دعوا کنن دیگه. حالا یه خطای کوچیکی هم بین خودشون میبینن، همون برخوردی رو میکنن که با یه نیروی غیر ولایی میکنن. بابا تو بلد نیستی دو جور رفتار بکنی با بدی ها؟ یه بدی یه دفعه یه زمانی سنگین میشه، باید مقابلش بیستی، یه وقتی یه بدی دیگه است، اصلا اونو باید یه جور دیگه برخورد کنی. ضمن این که یه بدی یه زمانی سنگین میشه، باید محکم باش مقابلش بیستی، یه بدی هست یه زمان دیگه همون بدی، باید چشم بپوشی رد چی بری. اون بلد نیست چند جور رفتار کنی. مثل اینکه به تو نگفته بودن بعد از اینکه خوب شدی انعطاف پذیری حالا مسئلهش آغاز میشه همش یه جور بلدی رفتار کنی؟ خب بذار داغون میکنه بچه مردمو. دین و بندگی خودتو خراب میکنی. فقط یه جور بلدی صحبت کنی، یه جور بلدی برخورد کنی. انعطاف پذیری خیلی عجیبه. بله، من منظورم این نیست که باری به هر جهت باشی از هر طرف باد اومد همون طرفی بری. خب معلومه که یه همچین چیزی خیلی بده، ولی تو بلد نیستی هر زمان به مقتضای اون زمان رفتار کنی. خب اون که مثل منافقین میشه، منافقم هر زمان به مقتضای اون زمان برخورد میکنه. بله منافق در هر زمانی به مقتضای اون زمان به نفع خودش عمل میکنه، مؤمن هر زمان به مقتضای زمان به امر خدا عمل میکنه. خیلی فرق میکنه با هم، ولی کار سخت شد، کار سخت میشه. من زیاد برام اهمیت نداره آدمای بد چون انعطاف ناپذیر هستن میرن جهنم، اونا بالاخره هزار تا دلیل داره جهنم نرفتنشون. مثلا یکی از وجوه انعطاف ناپذیری آدمهای بد مکرر در قرآن کریم آمده است که میگن که ما از دین آبا و اجدادیمون دست بر نمیداریم، تو پیغمبر الهی اومدی ما رو وادار میخوای بکنی به تغییر، ما تغییر بده نمیکنیم. و خداوند متعال میفرماد که آیا پدر مادرهای شما رفتن تو چاه، شما میخواید برید تو چاه؟ یکی از دلایل رایج کفر آنچنان که خداوند متعال در قرآن کریم بیان میفرماد انعطاف ناپذیری کفاره. بله بله، مثلا ما که اون برای مهم نیست الان، که من کفاریم مگه؟ مگه میخوایم بریم کفار رو نصیحت کنیم؟ الان بحث خودمون رو داریم. بله اونا اتفاقا همینطور هستن، یکی از ویژگی هاشون انعطاف ناپذیریشونه به عاداتشون، به عادات فرهنگی قومی خودشون تمسکن، نمیخواد تغییر بده. ولی ما قصه اون رو نمیخوریم. ما الان چرا این موضوع برای اون اهمیت پیدا کرده؟ چون الحمدلله خوبی ها تو جامعه ما افزایش پیدا کرده، نوبت مصیبت امتحان های انعطاف پذیریه. خدای من رحم کن، من اینجا رحم نمی کنم، من رحمم در این نیستش که تو از تو امتحان نگیرم، من رحمم در اینه که در امتحان کمکت کنم. بلدی چند جور برخورد کنیم؟ خود حضرت امام یک امتحان بسیار بزرگی رو پس داد، مردمم تا حدود بسیار بالایی با او همراهی کردن، مردمان خوب، خانواده های شهدا، رزمندگان اصیل. و اونم این که تا دیروز یک هفته قبلش، حدود یک هفته قبل، شاید 10 روز، فرمود ما باید در جنگ تحولی ایجاد بکنیم که کار جنگ رو ببریم جلو. حالا صلح به امام تحمیل شد یا نه، کار نیروهای داخلی بود که ضعف نشون دادن امام صلح رو پذیرفت یا نه، من کاری ندارم. بالاخره شرایط رو امام یه جوری دید که صلح رو بپذیره. این یعنی آمادگی داره برای تغییر و انعطاف پذیری. حرف مرد یکی نیست، چند تاست. اولین گروهی که تظاهرات کردن به نفع این فرمان حضرت امام خانواده های شهدا بودن، در حالی که اونا میتونستن میگن این همه اصرار شما برای جنگ بود که بچه های ما رو به شهادت رسوند. دومین گروهی که پای این حرف آقای ایستادن کیا بودن؟ اونایی که در عملیات های بعدی شرکت کردن، به ویژه عملیات مرصاد. یعنی امام ما پای همه جور حرفتو وایسادیم، شما فرمان بده، فرمان رو تغییر بده، ما هستیم. یکی از امتحانات بسیار بزرگ تاریخی بود. البته ما از این امتحانات بزرگ تاریخی بود تا زمان ظهور حضرت و پس از ظهور حضرت خواهیم داشت. انعطاف پذیری. قبل از اینکه یه توضیح فنی در مورد انعطاف پذیری عرض بکنم و عرضم رو امشب تمام بکنم تا ببینیم خدا چی میخواد شبهای بعد، میخوام یه مثال بزنم که به مناسبت‌های دیگه این مثال رو یه جاهای دیگه زدم. ما خیلی سنمون پایین بود و اینقدر جوان نبودیم مثل الان، نزدیک نوجوانی و این حرفا بودیم، تازه ابا عمامه گذاشته بودیم و سعی می‌کردیم خیلی مثلا محکم این احترام ابا عمامه و اینا رو داشته باشیم و نشسته بودیم تو حرم امام رضا علیه السلام برای زیارت. یه آقای اومد، لهجه غلیظی هم داشت و گفت این پول رو من میخوام بدم به شما. حاجی خواه تو مردم پول نگیری، مردم هم میگن آخونده همینجوری پول میگیرن، همینجوری یه حرفایی میزنن. گفتم نه، برای چی به من میدی؟ گفتش که نظر حضرت ابوالفضل. گفتم اینجا نذورات ببر بده. گفت اینا نظر امام رضا قبول میکنن. رفتم بدم میگن نه من حال نظر حضرت ابوالفضلم چیکار کنم. گفتم خب برو خرج کن. میگم من بلد نیستم، من میخوام بدم به شما، شما برو خرج کن. حالا ما هم نگاه میکنیم همه هم زیارت دعا خوندن و خودشون تعطیل کردن میرن، حاج آقا بالاخره همینجوری بود پول باد آورده رو میگیره یا نمیگیره. خدایا ما عزت نفس خودمون رو حفظ کنیم، احترام به این آقا بگذاریم. یه چند دقیقه ما عزت نفس خودمون رو حفظ کردیم، بعد دیدیم نه ایشون کوتاه نمیاد، یه به ایشون احترام گذاشتیم. چجوری بود رفتارم، بد بود یا خوب بود؟ نمیدونم، ما اینجوری تشخیص دادم دیدم. تو عمل میخواد مصداق بفهمه چی کار بکنه، چه خاکی به سرش بریزه که نمیفهمه که. منبر بلدی بری، تو عمل هم بلدی بفهمی که چی کار کنی. اصلا الهامات غیبی باید بیاد کمک بکنه آدم. خب ایشون نظر از ابوالفضل رو گرفتیم دادیم به یک روحانی بزرگواری، گفتیم این نظر از ابوالفضل یک کسی به ما داده و اینجوری و اونجوری. گفتم اتفاقا من خیلی سکم نگیرم، ما جلو مردم بود و شرایطش خیلی ناجور بود، داری دیدم دیگه خیلی داره ناراحت میشه که گرفتم. گفتم خب میگرفتی اما اول مردم روحانی مورد اطمینان میشونه، چرا دلشو شکستی؟ گفتم نه زیادم نشکستم، یه کمی شکستم بعد دیگه گرفتم، فقط برای این که گفت فقط برای این که خودتو اثبات کنی. گفتم نه من واقعا این لباس و اینا رو میخواستم احترامشون نگه دارم. شون گفت خب حالا ما تا یک سال و نیم توفیق روزه برای حضرت ابوالفضل خوندن پیدا نکردیم. حتی شب تاسوعای محرم من یادم روزه حضرت ابوالفضل نخوندم. بعد من گفتم چرا؟ گفتم آن نمیدونم. شب آخر ایام فاطمیه سال بعد که توی مجلسی بودیم، صاحبخونه گفتش که آقا روزه از ابوالفضل را شما پارسال هم نخوندی روزه از ابوالفضل. گفتم ای راست میگه، مثلا چه مدتی نخوندم، یه عزمم رو جذب کردم و بازم روزه از ابوالفضل نخوندم. آمدم پایین گفتم قصه ساده نیست، این یه چیزی هست. گفتم یه دفعه یاد ماجرای مشهد افتادم، گفتم یا از ابوالفضل شما ناراحت شدی از دست من، نظر کرده بود برای شما، زیادی معطلش کردم. آره فکر کنم دیگه من عزت این لباس نبود که میخواستم حفظ کنم، غرور شخصیم بود. آره قاطی کرده بودم. فکر میکنم آه ما غلط کردیم دیگه، حالا ما سینه میزدم برای از دول فضل، ما سینه میزدیم برای خودمون. آخر جلسه گفتیم یا از دول فضل، ما که هر شب میرفتیم مثلا بای نمیستادیم عزاداری، باید میرفتم تا قم. الان کسی از مسئولین جلسه نمیدونه ما هستیم، مخصوصا ما عالم بزرگواری که تو جلسه دعا میکردن آخر سر، تو تاریکی میکروفون رو بهش میدادن دعا میکرد. یا از طرف از اگه بخشیدی میکروفون رو بدن به ما، ما یه روز براز بخونیم. آقا یه دفعی اون آقا گفتن که فلانی اگر هست بیاد شروع. گفتم یا از طرف از اشتباه که نشده یه بار دیگه صدا بزنن، من دیگه مطمئنم که قصه همینه، نرفتم. یه بار دیگه صدا زدن و میکروفون رو گرفتم، یه روزه از طرف از خوندم و آشتی کنون شد و دیگه درست شد و ما هم حساب دستمون اومد که ببین انعطاف پذیری یادت باشه. حاضرید بحث فنی انعطاف پذیری رو فردا شب بگم، یه تعریف علمی داره انسانشناسانه، الان بحث رو تموم کنم بهتره ها؟ چون رفتیم تو حرم و از دول فضل رو اینه دوباره بیرون نیم حرفای یخ بزنیم برگردیم. خدا انشالله ما رو بعد از کسب خوبی ها و عادت به خوبی ها آماده انعطاف پذیری کنه و خدا انعطاف پذیری ما رو مثل انعطاف پذیری منافقین قرار نده، چه خاکی به سرمون بریزی. اینم جزء دعا بود، چون این دعا خیلی مضطرانه باید اجرا بشه. بزرگترین امتحانات انعطاف پذیری رو اولیاء خدا دادن، مثال‌های متعددی من دارم که براتون بزنم از فاطمیه. یه مثالشو امشب بزنم. علی جان آماده ای برای جهاد در راه خدا؟ بله خدای من. آماده ای برای قطع شدن در راه خدا؟ بله خدای من. آماده ای برای دفاع از فاطمه زهرا امانت پیغمبر؟ بله خدای من. هزار بار قطع بشوم در نگاهبانی از امانت پیغمبر حرفی ندارم. خب پس علی جان بنشین فاطمه تو جلوی چشمت بین در و دیوار، مورد اصابت قرار دادن دست به شمشیر نبری، شرایط قیام تو مهیا نیست، قیام نکن. خدایا به علی رحم کن. خدایا به علی رحم کن. یهودی تو مدینه بود، از سر کوچه نگاه کرد، دید طناب بستن دارن علی رو میکشن. اون همه خوبی های پیامبر و علی رو دید، ایمان نیاورده بود. این صحنه رو که دید گفت اشهد ان لا اله الا الله. مسلمان شد. دیوانه شد. گفت چه میکنه علی ابن ابی طالب؟ چه خبره؟ انعطاف پذیریه که انسان رو به اوج قله‌های کمال میرسونه. اونجایی که یه دفعه از همه خوبی‌هایی که جمع کردی میگذره. به خدا سخت بود گذشتن از فاطمه برا علی سخت. مثل گذشتن از جان نیست، عزیزتر از جان. علی لعنت الله علی القول الخالی.
بیان معنوی نقطه های آی